شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود میگم به شما همراهان رادیو فردا که در این چهارشنبه شب پنجم دی ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو با چند گزارش و گفتگو و البته خبر. اما آنچه در این مجله خبری تحلیلی برای شما مهیا شده، از آلودگی هوا در ایران برای شما خواهیم گفت، از اینکه چه تأثیری بر سلامتی داره و چه باید کرد برای محافظت از خود در زمانی که حکومت برنامه مشخصی برای کنترل این آلودگی نداره، در این یک ساعت پیش رو از خط و نشانهای جمهوری اسلامی و سوریه خواهید شنید و از تصمیم شورای عالی فضای مجازی خواهیم گفت برای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریمی. مهران، درود بر شما.
درود بر تو و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نسرین ستوده وکیل دادگستری اعلام کرد که بدون حجاب اجباری با همسرش رضا خندان که در زندان اوین محبوس شده ملاقات داشته. خانم ستوده در پستی که روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در اینستاگرام منتشر کرده نوشته که در این ملاقات با مسئولان زندان به دلیل اصرار بر رعایت حجاب اجباری درگیر شده و با آنها گفته اگر مجبور به پوشیدن حجاب اجباری شود برمیگردد. این وکیل دادگستری توضیح داده که همسرش در واکنش به درخواست زندانبان درباره رعایت حجاب اجباری گفته که نمیتواند او را مجبور به رعایت حجاب اجباری کند و میتوانند به او بگویند که برگردد. رضا خندان روز جمعه 23 آذر 1403 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانم ستوده پس از بازداشت همسرش به رادیو فردا گفت که همسرش برای اجرای حکمی در سال 97 به زندان رفته و این در حالی است که او در این پرونده مشمول عفو شده بود. در همین حال فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد اعلام کرد که در ملاقات روز چهارشنبه با وی وضعیت جسمانی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان بسیار نامساعد بوده. او همچنین گفت که این فعال سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب غذا زده بود. همسر محمد نوریزاد میگوید که این فعال سیاسی پس از رهایی از سلول انفرادی نسبت به فعالیت آنچه مافیای مواد مخدر و بیگاری از زندانیان توصیف شده اعتراض کرده و به همین دلیل ارتباط تلفنی او را قطع کردند. محمد نوریزاد خرداد ماه 98 همراه با چند فعال مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. او در همان سال بازداشت و پس از آن به 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه تایید کرد که روسیه با 70 موشک و بیش از 100 پهپاد انتحاری شبکه انرژی این کشور را هدف قرار داده. رئیس جمهوری اوکراین حمله به شبکه انرژی این کشور را در روز کریسمس غیر انسانی توصیف کرد. در همین حال کیف اعلام کرده که یک موشک روسیه از حریم هوایی مولداوی و رومانی عبور کرده، اما رومانی هنوز این موضوع را تایید نکرده و کشور مولداوی هم خبر داده که در این زمینه تحقیق میکند. روسیه برای 13 بار در سال جاری است که شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار میدهد. یک هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو به گروزنی در قزاقستان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 62 مسافر و 5 خدمه سرنشینان این هواپیما بودند. مقامات قزاقستان اعلام کردند 29 نفر از سرنشینان این هواپیما تاکنون نجات یافتند و دست کم 38 نفر جان خود را بر اثر این سانحه از دست دادند. در میان سرنشینان هواپیما 42 نفر شهروند آذربایجان، 16 نفر شهروند روسیه و 6 نفر هم شهروند قزاقستان بودند. بنابر گزارش‌ها این هواپیما در 3 کیلومتری شهر آکتائو در تلاش برای فرود اضطراری بود. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در یک کنفرانس خبری گفت که هنوز برای گمانه‌زنی درباره دلایل سقوط هواپیما زود است، اما وضعیت آب و هوایی باعث شده تا هواپیما از مسیر برنامه‌ریزی شده خود منحرف شود. و در خبری دیگر، رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش کردند که دیوان عالی کشور حکم 5 سال حبس امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو را به اتهام سبولنبی صادر شد که به اتهام سبولنبی صادر شده بود نقض کرده است. روزنامه اعتماد پیشتر گزارش کرده بود که امیر حسین مقصودلو در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به اتهام انتشار محتوای توهین‌آمیز به ائمه و پیامبر اسلام به جرم سبولنبی محکوم شده و به 5 سال زندان محکوم شده بود، اما پس از صدور این حکم دادستان اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. دیوان عالی با پذیرش اعتراض و بررسی شواهد و استدلال‌های مربوط به اتهام حکم 5 سال حبس را لغو کرد و درخواست رسیدگی دوباره داد.
مهران، سپاس از شما. مهران کریمی آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب، روزهاست که ساکنان شهرهای بزرگ ایران در شبکه‌های اجتماعی تصاویر رو منتشر می‌کنن از آلودگی شدید هوا. آلودگی که زندگی شهروندان رو مختل و دانش آموزان و دانشجویان رو خانشین کرده. پیشبینی وضع هوا در روزهای پیش روی ایران هم عموماً از بارش باران یا وزش باد خبر نمیده و مسئولان این حوزه از پایداری این وضعیت آلودگی در روزهای پیش رو خبر میدن. بیشتر از هانا کاویانی بشنوید.
استمرار آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران برای نهمین روز متوالی باعث غیر حضوری شدن مدارس و تعطیلی دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در برخی شهرها و استان‌ها از جمله تهران پایتخت شده است. به جز تهران، مدارس و دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در استان‌های تبریز، البرز، قزوین، مشهد و عراق هم امروز غیر حضوری اعلام شدند. تصمیماتی که یک مادر شاغل ساکن تهران انتقاد خود از آن را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
وقتی که یک اتفاق تکراری سالها در یک بازه زمانی مشخصی تو شهر بزرگ میفته، نمیدونم چرا نمیشه براش برنامه ریزی طولانی داشت. یعنی یک جوری برنامه ریزی کرد که آقا مثلا مدرسه رو 2 هفته زود شروع میکنیم، اینا همیشه تعطیل میکنیم، شما بدونیم 2 هفته تعطیله. همش بر مبنای اینه که در لحظه چه تصمیم بگیریم و تصمیم در لحظه معمولا اینه، تعطیل میکنیم.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح روز چهارشنبه 5 دی ماه شاخص آلودگی هوای تهران را عدد 157 و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران، امروز 20 ایستگاه تهران در وضعیت قرمز و مابقی ایستگاه‌ها در وضعیت نارنجی قرار داشتند. سازمان هواشناسی ایران نسبت به تشدید پایداری جو و افزایش آلودگی هوا در 5 کلان شهر ایران شامل تهران، کرج، اصفهان، قم و مشهد تا روز جمعه 7 دی ماه هشدار داده است. این سازمان با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده که تا پایان هفته جاری تغییرات قابل توجهی در کیفیت هوا انتظار نمی رود. در همین حال، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به ناسالم بودن هوای تهران هشدار داده که این شرایط سلامت عمومی را تهدید می کند. در استان خوزستان هم آلودگی هوا در اهواز باعث افزایش مراجعه به مراکز درمانی شده است. داوود میرشکار، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، آلودگی هوای اهواز را ناشی از فعالیت صنایع و استفاده از سوخت نامناسب دانسته و گفته با توجه به بهره برداری نفت و صنعتی بودن این شهر، آلودگی آن افزایش می‌یابد. شهر مشهد هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند. به گفته سعید محمودی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد 142 نشانگر هوای ناسالم است. هوای آلوده و تعطیلی‌های مکرر بر ابعاد متعدد زندگی مردم در ایران تأثیر گذاشته است. نه تنها سلامت شهروندان در خطر است، بلکه سیستم آموزشی مختل شده، کسب و کارها با چالش جدی مواجه شده و مسئولان تنها به تصمیم‌های دفعی و یکباره و در مواردی عذرخواهی از شهروندان بسنده کردند.
هانا کاویانی از آلودگی هوای ایران گفت، آلودگی که نزدیک 10 روز پیاپی بسیاری از شهرهای ایران باهاش درگیر هستند. همین امروز چهارشنبه 10 شهر ایران در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشتند. مقام‌های مسئول هم در جمهوری اسلامی بدون هیچ برنامه مدونی اعلام کردند که آلودگی هوا تا پایان هفته جاری در ایران ادامه خواهد داشت. یک جراح مغز و اعصاب امروز در رسانه‌های ایران صحبت کرده و هشدار داده که به زودی و در سالهای نزدیک یک سونامی بزرگ با عنوان افزایش ابتلا به تومورهای مغزی در کشور را میفته که دلیل اصلی اون آلودگی هواست. گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، و از عوارض آلودگی هوا در ایران پرسیدم.
هیچ ارگانی از بدن تقریبا نیست که در امان باشه از آلودگی هوا. از سلول‌های مغزی تا کلیه‌ها، قلب، کبد، سیستم گوارش، سیستم رشد و نمو در کودکان، در خانم‌های باردار، مسیر بارداری و توسعه جنین در رحم مادر، در سالمندان سیستم تنفسیشون، حتی پوست میتونه عوارض زیادی داشته باشه. خیلی از این علت سونامی سرطانی که ما الان داریم میبینیم و در ایران این سرعت بسیار بالایی که در رشد داره در تمام زمینه‌ها، سرطان‌های سیستم گوارش، سرطان‌های مغز و سلسله اعصاب، سرطان‌های پوست، اینا همش بی تأثیر نیست از آلودگی هوا. و خصوص در مورد کودکان زیر 5 سال، رشد و نمو، میزان عقب ماندگی‌های ذهنی، کاهش بهره هوشی و همچنین تأثیر در مسائل روحی و روانی، افزایش افسردگی‌ها، خمودگی، بدون انرژی بودن، اینها همه یکی از عوامل مؤثرش همین آلودگی هوا و اون ذراتی هست که در هوا معلق هست و باعث میشه این تأثیرات منفی رو متاسفانه در سلامت انسان بذاره.
آقای عطاری، حالا که حکومت برای کنترل آلودگی هوا برنامه مشخصی نداره، فکر میکنید مردم خودشون چه کارهایی میتونن انجام بدن که آسیب کمتری ببینن در این هوای آلوده که پایانش هم مشخص نیست؟
همطور که اشاره فرمودید، قدم اول در دست مردم نیست. واقعا این حکومت هست که میتونه جلوگیری بکنه از افزایش بیشتر آلودگی هوا با افزایش استانداردهای لازمی که میتونه بذاره در خودروها و بقیه مسائل که حالا مورد بحث ما نیست. اما اینکه مردم چه میتونن بکنن، واقعیت این است که خیلی زیاد مردم نمیتونن تأثیر زیادی داشته باشند در عدم آسیب آلودگی های هوا، خصوص در کسانی که در مناطق آلوده زندگی میکنن. اما بعضی از موارد هست که اگر رعایت بکنن این تأثیرات منفی به حداقل میرسه. اول از این که در روزهای آلوده در خونه بمونن و در و پنجره ها رو کاملا ایزوله بکنن که هوای آلوده بیرون وارد خونه نشه، باز به خصوص در کسانی که در مناطق آلوده، مراکز شهرها یا نزدیک به مراکز صنعتی زندگی میکنن. فعالیت های فیزیکیشون رو در اون روزها به حداقل برسونن، یعنی دیگه اون ورزش صبحگاهی که برای سلامتی هست یا فعالیت های فیزیکی روزانه زیاد، اینها هیچ کمکی به سلامت نمیکنه که هیچ، اینا تاثیرات منفی هم داره. پرهیز از حضور در مناطق آلوده، به عنوان مثال اگه خریدی میخواد انجام بشه، حداقل این خریدها در بخش‌های کناری شهر انجام بشه که میزان آلودگی کمتر هست. رفت آمدها در طی اون روز رو به حداقل برسونن و به خصوص در مورد گروه‌های آسیب‌پذیر مثل کودکان زیر 5 سال، خانم‌های باردار و افراد مسن، اینها حتما باید در این دوره خودشون رو دور نگه دارن از آلودگی هوا و شاید تا این حد مقدار کمک بکنه و اگر امکانی براشون وجود داره از دستگاه‌های تصفیه ساز هوایی که میتونن، اون واقعا علمی هست و میتونن جلوگیری بکنن از پخش بیشتر اون ذرات استفاده بکنن و اگر میخوان خارج بشن استفاده از ماسک‌هایی که ذرات ریز رو به دام میندازه مثل ماسک‌های N95 و بقیه تا حدی میتونه کمک کننده باشه.
آیه عطاری، پیشنهاد دادی که در صورت امکان بیشتر در خانه بمانن. سوال دی... دیگر هم این هستش که از نظر تغذیه چه باید بکنن برای اینکه این آسیب ها رو کمتر کنن، آسیب آلودگی هوا رو؟
در زمینه تغذیه خب مهمترینش آنتی اکسیدان ها مشخص شده که میتونن مصرفشون تاثیرات منفی آلودگی هوا و ذرات آلوده کننده رو به حداقل برسونن، که اینها هم بیشتر تو سبزیجات و میوه ها هست. خب شیر هم تا حدی میتونه اون ذرات بزرگی که وجود داره رو به دام بندازه و سیستم گوارش دفع بکنه، این هم تا حدی میتونه کمک کننده باشه. غذای تازه و سالم، غذای بیرون نمونه، بعضی از غذاها خودش میتونه جذب کننده این ذرات مضر باشه و تازگی و به روز بودن تهیه مواد غذایی، این خودش میتونه کمک کننده باشه و آسیب ها رو به حداقل برسونه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، از تأثیر آلودگی هوا بر سلامت مردم در ایران گفت. چند روز پس از خط و نشان کشیدن های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حاکمان جدید سوریه، وزیر خارجه حکومت جدید در این کشور به جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئول هر گونه هرج و مرج در سوریه خواهد بود. سعید جعفری گزارش میده.
اسعد حسن شیبانی از مقام‌های حکومت ایران خواست تا به اراده مردم سوریه و حاکمیت این کشور احترام بگذارند. وزیر خارجه تازه منصوب شده حکومت سوریه در حساب خود در شبکه ایکس در توییتی به زبان عربی به تهران هشدار داد که دمشق ایران را مسئول هر گونه عواقب ناشی از اظهارات اخیر می‌داند. او همچنین به ایران نسبت به آنچه گسترش هرج و مرج در سوریه نامید هشدار داد، اظهاراتی که احتمالاً در پاسخ به این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسه‌اش ناامنه، خانه‌اش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
رهبر ایران همچنان حاضر نیست شکست متحد نزدیکش در سوریه را بپذیرد و دست کم برای دلگرمی هوادارانش از آینده بهتر برای منطقه میگوید.
و من پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در اظهار نظری تازه به صورت تلویحی خط فکری علی خامنه ای را پی می گیرد و به کسانی که به گفته او از اتفاقات رخ داده در سوریه خوشحال هستند هشدار می دهد که هنوز برای قضاوت زود است.
عوامل مؤثر زیادی وجود دارد در سوریه که آینده این کشور رو تحت تاثیر قرار می ده. به نظر من الان قضاوت کردن زود هست، هم برای ما هم برای دیگرانی که فکر میکنن که به هر حال اونجا پیروزی هایی به دست آمده. تحولات در آینده زیاد خواهد بود.
ایران به همراه روسیه بزرگترین متحد حکومت بشار اسد به شمار میرفتند و با سقوط او حالا یکی از دوستان بزرگ خود را از دست رفته میبینند. از زمان سقوط بشار اسد سفارتخانه های تعطیل بسیاری در سوریه گشوده و پای دیپلمات های غربی پس از سالها به این کشور باز شده است. در مقابل اما پای ایران دست کم فعلا از سوریه کوتاه شده. رسانه های عربی در منطقه گزارش دادند که مقام های حکومت جدید سوریه در این حال به دنبال دریافت غرامت از ایران به مبلغ 300 میلیارد دلار هستند و تلاش دارند آن را در دادگاه های بین المللی مطرح کنند. این در حالی است که مدت هاست که در خصوص بدهی سوریه به ایران صحبت های متفاوتی مطرح می شود. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد. بدهی هایی که بخش اعظم آن محصول حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور برای دفاع از حکومت اسد در مقابل شورش های داخلی بوده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از سقوط بشار اسد در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از چگونگی پرداخت 50 میلیارد دلار بدهی سوریه به ایران پرسیده بود چنین گفت:
این اعداد و ارقامی که مطرح میشه واقعا اعداد و ارقام بسیار اغراق‌آمیزی است، ولی به صورت کلی عرض بکنم موافقت نامه ها، معاهده ها، یادداشت تفاهم هایی که بین دو کشور منعقد میشه بین دو کشور هست، بین دو گروه یا دو دولت به مفهوم مقطعیش نیست. بنابراین همه این تعهدات و تکالیف و حقوق قاعدتا بین دو کشور موجود هست، ناپدید نمیشه.
با توجه به تخلیه نیروهای ایرانی و همچنین خارجی های وفادار به نیروی قدس سپاه از سوریه، مشخص نیست مقام های ایرانی چه برنامه‌ای برای تغییر معادلات در سوریه دارند و آیا اساساً قرار است اقدامی از سوی ایران صورت گیرد یا این صحبت های دو پهلو با هدف دلگرم کردن سرخوردگان داخلی جمهوری اسلامی از شکست های متعدد منطقه‌ای در جریان موسوم به محور مقاومت مطرح می شود. با این حال پتانسیل درگیری در سوریه همچنان بالاست و بخش‌های زیادی از خاک این کشور تحت تسلط گروه‌های مختلفی قرار دارد و آوردن آنها زیر چتر یک حاکمیت ملی یکپارچه در سوریه فرایند ساده‌ای نخواهد بود.
سعید جعفری از هرج و مرج‌ها در سوریه گفت و از درگیری‌های ایران و سوریه، اما در این کشور در سوریه گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین توافق کردند که منحل بشن و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت کنند. این توافق بدون حضور گروه‌های مسلح کرد انجام شده. بنیامین صدر از علی صدرزاده کارشناس سیاست خارجی ساکن آلمان پرسیده آیا این موضوع میتونه به وقوع بی‌ثباتی دوباره دست کم در بخشی از سوریه بیانجامه؟
بالقوه میتونه برای آینده سوریه رو تعیین بکنه. تا حدود این برنامه ترکیه بودی که موفق شده، چون آقای جورانی این تصمیم رو با مشورت وزیر امور خارجه ترکیه گرفته و تمام گروه هایی که حاضر بودند در اون جلسه گروه هایی بودند که در حقیقت با برنامه دراز مدتی که ترکیه داشته موفق شدند که پس از خلع سلاح شدن در حقیقت حزب الله و اخراج ایران از سوریه، اینا همه با هم توافق کردند. اینا همه متحدین ترکیه هست و یکی از اهداف مهم ترکیه این است که نگذاره در سوریه یک جریان خودمختار مستقل یا به هر حال یک ایالت کردی به وجود بیاد، اون چیزی که مثلا ما در شمال عراق می‌بینیم، چون اونجا مستقیما در مرز ترکیه هست و نیروهای کردی هم که در اونجا مسلط هستن تقریبا هم قرابت خانوادگی بعضیشون حتی و قرابت سیاسی با پیکاکای ترکیه دارن. به همین علت یکی از استراتژی‌های دراز مدت ترکیه اینی که نگذاره این واحد سیاسی تا حدی مسلح کرد بر کنار مرزش در اونجا پا بگیره. و به همین علت میشه گفت این موفقیت ترکیه است که جورانی و هوادارانش در جنبش اصلاح گرایان سوری رو قانع کرده که تمام این نیروهای اسلامگرای مسلح در درون ارتش آینده سوریه متحد خواهند شد، از راهشون زمین خواهند گذاشت و در حقیقت یک نام جدیدی برای همه این گروه های مسلح به وجود میاد، یک پیروزی برای ترکیه.
آقای صدرزاده، موضوع مهم البته نگاه و تحلیل آمریکا هم هست به این ماجرا.
باید منتظر باشیم ببینیم آمریکایی ها چی میگن، چون به هر حال این کردها متحد آمریکا هستند، تا به حال بودن در مبارزشون علیه داعش و این داستان ربط به رابطه آینده این دولت جدید سوریه با آمریکا هم خواهد داشت. ولی یه چیزی ثابت میکنه به اینکه آقای الدولانی مرد تعیین کننده درون جنبش سوری هست و از نظر نیروهای خارجی هم ترکیه تعیین کننده نیروی خارجی سوریه خواهد بود و آینده سوریه را فقط در ارتباط با مواضع ترکیه میشه ارزیابی کرد.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، خود کردها چه راهی پیش رو دارن و آیا موضع مشخصی داشتن نداشتن چه گونه بوده؟
با درگیری هایی که با جیش الوطنی در مرز به اصطلاح منطقه کردستان و بقیه مرزها دارن، دیروز زده خورده مسلحانه بوده و ترکیه اعلام کرده که این مبارزه مسلحانه ادامه خواهد داشت مگر تا زمانی که تمام کسانی که غیر سوری هستند از سوریه خارج بشن، چون گویا در درون این جریان کردی شمال سوریه هم عده‌ای هستند که با تمایلات طرفداری از کردها از کشورهای متفاوت اونجا هستند، کردهایی که اغلب از عراق اومدن، از حتی اروپا رفتن اونجا و یا بخشی هستن که از خود ترکیه آمدن، اینها رو میخواد اخراج بکنه و حتما ازشون خواسته که اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و اینها رو مجبور به خلع سلاح میخواد بکنه.
آیا ترکیه حاضر هست که حالا با کردها وارد یک تعامل سیاسی بشه یا یک پاسخی سیاسی به اونها بده؟
اگر اینطور بشه و واقعا آماده به خلع سلاح بشن، باید یک پاسخ سیاسی هم به اینها بده. این پاسخ سیاسی چه خواهد بود نمیدونیم. چقدر جولانی آماده هست برای دادن این پاسخ سیاسی در حقیقت برای یک نوع خود استقلالی اون هم معلوم نیست. شاید تا حدودی اون مدلی که ما در ترکیه یا در رابطه‌ای که ترکیه با کردهای خودش داره سعی بشه که با کردهای سوریه هم همین رفتار بکنه، ولی این خود مسئله میتونه یک بالقوه خطری برای ثبات سیاسی سوریه هم باشه.
دیگر نیروهای منطقه‌ای و خارجی از جمله جمهوری اسلامی هم قطعا تلاش میکنن که نقشی داشته باشن.
نیروهای خارجی که مایل نیستن که این دولت جدید سوریه پا بگیره احتمال داره که از این مسئله کردها هم سوء استفاده بکنن. این اشاره هم تا به جمهوری اسلامی دارن، چون جمهوری اسلامی اعلام کرده که جوانان رشید سوریه در آینده این دولت رو سرنگون خواهند کرد. بعید نیست که حتی انگشت اتهامات به طرف ایران کشیده بشه که ایران از طریق نفوذی که در درون کردهای شمال عراق داره سعی کنه ناآرامی ها رو در علیه دولت جدید سوریه به وجود بیاره، به خصوص این که موضع دولت سوریه رفته رفته این دولت جدید داره در مورد ایران خیلی خیلی شدید میشه.
صدای علی ساعت‌زاده رو شنیدید، کارشناس سیاست خارجی ساکن آلمان.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
خب پس از روزها گمان زنی در نهایت شورای عالی فضای مجازی در ایران رأی به رفع فیلتر از دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی داده، خبری که برای 10 میلیون کاربر ایرانی مهمه و واکنش‌های زیادی به همراه داشته. گروهی از اون استقبال کردن و البته بسیاری از محدود بودن این رفع فیلتر انتقاد کردن. در همین حال خبرگزاری مهر سندی رو منتشر کرده که نشون میده بر اساس طرح شورای عالی فضای مجازی قراره در مرحله اول از تصمیم گیری یک بسته حمایتی تبلیغات به ارزش 50 میلیارد تومان به پیام رسان‌های داخلی اختصاص پیدا کنه و البته این سند که هنوز رسمی بودن اون تایید نشده مراحل دیگری هم برای اقدامات در نظر گرفته. ارزیابی امیر رشیدی پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا درباره تصمیم شورای عالی فضای مجازی رو بشنوید.
با توجه به که گوگل پلی و در واقع واتساپ کاربران در واقع واتساپ نسبت به اینستاگرام کاربران زیادی نداره یا گوگل پلی ابزاری نیستش که توش کاربرها بخوان نقد حکومت بکنن یا مباحثی از این دست، به نظر میاد امترین گزینه ها بوده برای این که به سمت رفع فیلتر برن. ولی اگر اون اخباری که منتشر شد صحت داشته باشه، یک خطر بزرگتری ما رو تهدید میکنه که لای زرورق گل زیبای رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی پنهان شد. من تصورم این استش که دولت به شدت تحت فشار بود برای عمل کردن به این وعده، از طرف دیگه توانش رو نداشت و در یک رایزنی و مذاکراتی به این نتیجه رسیدن که ما بیایم این دوتایی که خطر کمتری برامون داره رو رفع فیلتر کنیم، اما حرکت بسیار جدی انجام بدیم به سمت اینترنت طبقاتی، به سمت فراهم کردن در واقع پوسته هایی برای اپلیکیشن ها، کارهایی که قبلا دیدیم مثل تلگرام طلایی و از این دست، برای اینکه به اون هدف اصلی برسن. فکر نمی کنم ما باید این رو به عنوان یک اقدام مثبت در جهت رفع فیلتر ارزیابیش بکنیم. درسته دو تا اپلیکیشن رفع فیلتر میشن، اما اهداف دیگه‌ای در واقع در ادامه خواهد اومد. اگر کسی واقعا دغدغه دسترسی به اینترنت رو آزاد رو داشته باشه، این خبر به نظر من خوشحالش نخواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم اون دو مرحله بعدی که هست، مثل مثلا ارائه یوتیوب از طریق درگاه حکمرانی پذیر، یا مثلا فرض بفرمایید تصویب لایه اخبار جعلی، یا نمیدونم تلگرام از طریق پوسته های ایرانی، اینا خیلی نگران کننده است. اما اگه نه شما مثلا بخواید خیلی به سبک روزنه گشایان در ایران به ماجرا نگاه بکنید، خب باید این رو به عنوان یک رخداد مثبت در نظر بگیرید. من در واقع به اون گروه اول تعلق دارم که این رو الزاماً حرکت مثبت و رو به جلوی ارزیابی نمی کنم.
صدای امیر رشیدی رو شنیدید، پژوهشگر امنیت سایبری و حقوق دیجیتال در ایتالیا، از تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر دو اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی. خب با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به نیمه دوم برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم در این قسمت با چند خبر کوتاه و بعد ادامه برنامه. منابع مطلع به رادیو فردا اطلاع دادن که رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، که به 10 سال حبس محکوم شده از سوی قوه قضاییه برای انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس اخبار رسیده به رادیو فردا، در هفته گذشته رضا ولیزاده توسط مقامات زندان به دفتر ریاست قوه قضاییه اعزام شده تا در برابر دوربین های تلویزیونی به پرسش هایی در مورد دوران فعالیتش در رادیو فردا پاسخ بده. به گفته این منابع آگاه، رضا ولیزاده در این محل با یکی از خبرنگاران برنامه 23 تلویزیونی جمهوری اسلامی روبرو شده، اما حاضر به همکاری و پاسخگویی به پرسش ها نشده. مقامات جمهوری اسلامی از اعترافات تلویزیونی مخالفان و منتقدان خود که تحت فشار قرار گرفته میشن برای بی اعتبار کردن اونها استفاده میکنه. بنابر اخبار رسیده به رادیو فردا، رضا ولیزاده که پس از استعفا از رادیو فردا تصمیم گرفت بعد از حدود 15 سال به ایران بازگردد، اکنون به بند 8 زندان اوین منتقل شده. در خبری دیگر، نسرین ستوده وکیل دادگستری اعلام کرد بدون حجاب اجباری با همسرش رضا خندان که در زندان اوین محبوس شده ملاقات داشته. خانم ستوده در پستی که روز چهارشنبه 5 آذر ماه در اینستاگرام منتشر کرده نوشته، در این ملاقات با مسئولان زندان به دلیل اصرار بر رعایت حجاب اجباری درگیر شده. و فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد اعلام کرده در ملاقات روز چهارشنبه با وی، وضعیت جسمانی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان بسیار نامساعد بوده. و رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه تأکید کرده که روسیه با 70 موشک و بیش از 100 پهپاد انتحاری شبکه انرژی این کشور رو هدف قرار داده. رئیس جمهوری اوکراین گفته که در حال حاضر چندین منطقه با خاموشی مواجه هستند. و یک هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو به گرجستان در قزاقستان سقوط کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد میگوید روز چهارشنبه در ملاقات با او، وضعیت جسمی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان بسیار نامساعد بوده. همسر محمد نوریزاد میگوید این کنشگر سیاسی زندانی به فعالیت آنچه مافیای مواد مخدر و بیگاری از زندانیان توصیف میکند اعتراض داره و به همین دلیل ارتباط تلفنی او قطع شده. بنیامین صدر گفتگوی داشته با فاطمه ملکی ساکن تهران و از او درباره آخرین وضعیت و شرایط همسرش محمد نوریزاد پرسیده.
امروز که برای ملاقات رفتم، متاسفانه ایشون ملاقات ممنوع بودن، ولی با پافشاری من که باید از احوال آقای نوریزاد با خبر بشم، خوشبختانه هماهنگی کردم و من تونستم آقای نوریزاد رو ببینم. و متاسفانه وقتی آوردن ایشون رو، با چهره ای که تیغ زده بودن به پیشانیشون، خونین، یعنی نقشی از خون بر روی پیشانیشون بود و بعد زیر بغلش رو گرفته بودن، خب خیلی ضعیف، خیلی نحیف و شرایط خیلی مساعدی نداشتن. شرایطشون شرایط مثبتی نیست متاسفانه.
این روی پیشانی رو که گفتید که ردی از خون بوده، داستانش چه هست؟ ایشون در عمل اعتراضی این کارو کردن؟
بله، ایشون در رابطه با همون اعتراضی که نسبت به حقوق کارگرها و اینکه مواد مخدر داره اونجا توضیح میشه، دست به اعتصاب زدن و تیغ به پیشانی میزنن. یه رواری قبلا این کار رو انجام میدادن و متاسفانه خب این باعث میشه که هم ضعیف شدن و داروشون رو نمیخورن که مربوط به قلبشون هست و اینها باعث شده که دچار سرگیجه میشن، دیدشون تار شده و این مشکلات رو پیدا کردن.
آخرین وضعیتی که دارن چه هست؟ در انفرادی هستن؟
سه روز در انفرادی بودن. انفرادیشون هم متاسفانه امروز متوجه شدم که فضای سرد بوده، یعنی گرمایش نداشته، با دست و پای بسته و بعد از سه روز که ایشون رو میبرن بهداری، قندشون 651 گفتن بوده. متاسفانه خیلی بالا بوده. سرم زدم و بعد بردن بند و امروز خواسته بودن که باهاشون صحبت کنم. بازرسی زندان اوین رفته بودن و گفته بودن تو وقتی که به مسائل این کارگرها رسیدگی نشه، همچنان من این اعتصاب رو خواهم داشت متاسفانه. و هرچی هم ما اصرار که شما مراقب سلامتی خودتون باید باشی، گفتن که من به این کار ایمان دارم که این حتما نتیجه میده. حالا نمیدونم به کجا برسه.
در خبرها اومده بود که دسترسی تلفنی ایشون خیلی محدود هست و دسترسی ندارن. شما خیلی مواقع بیخبر هستید از احوال ایشون، درسته این موضوع؟
از احوال ایشون بیخبرم تا مگه اینکه یک تلفنی زده بشه، حالا دوستی بزنه، وگرنه ما بیخبر میمونیم از احوال ایشون. خواهشم اینه که یادآوری کنید که این کار اینها غیر قانونی بوده، چون ایشون اونجا آشوبی به پا نکردن، کاری نکرده بودن که خلاف قانون باشه، بلکه اعتراض ساده داشتن نسبت به حقوق سایر زندانیان و این کار اینها غیر قانونی بوده. این حق برای ما محفوظه که از این عواملی که این کار رو انجام دادن شکایت کنیم، یعنی خود آقای نوریزاد شکایت کنن.
صدای فاطمه ملکی رو شنیدید، همسر محمد نوریزاد که امروز با ایشون ملاقات داشته و از وضعیت جسمی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب قضا و شرایط زندان میگوید که بسیار نامساعد توصیف کرده. اما ژاله اولوف، زنی که بیش از 70 سال بر پرده سینما، صفحه تلویزیون و در رادیو به طرق مختلف مطرح بود، روز دوشنبه در 97 سالگی درگذشت. در کنار همه اینها، ژاله اولوف در دوبلور زبردستی هم بود و در فیلم‌ها صدایش هنرپیشگانی چون سوفیا لورن را محبوب دلها کرد. درباره تأثیر این هنرمند توانمند، همکارم الهه روانشاد با علیرضا مجلل، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما ساکن سوئد، گفتگویی کرده. هنرمندی که بازی او رو به ویژه در نقش میرزا کوچکان جنگلی به خوبی به یاد داریم.
درود به روان پاک خانم ژاله اولوف یا خانم ژاله محتشم. من سعادت همکاری با ایشون رو نداشتم، اما ایشون و زنان همگامشون در زمان خودشون پنجره های رو به دنیای هنر رو به روی ما باز کردند. من میتونم بگم زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتم، یعنی به دنیا اومدم، در 1327 خانم ژاله کارهای هنری و بازیگری و گویندگیشون رو آغاز کردند. بنابراین میتونم بگم من و هم نسلان من، بسیاری از هم نسلان من که وارد دنیای هنر شدیم، ایشون و همکاران مشابه ایشون رو به عنوان راهنمای خودمون میشناسیم. من یادم هست که اولین علاقمندی ها و شعله های کار بازیگری و کار هنری رو در من چیزی که ایجاد کرد، داستان های شب رادیو ایران بود. این داستان های شب که همون زمان با همین همت این دوستان هنرمند، من جمله مرحوم محتشم، همسر ایشون و خانم ژاله و سارنگ و دیگران راه انداخته شد، ما رو علاقمند کرد به دنیای نمایش و دنیایی که پر از رمز و راز بود. ما در سنین زیر نوجوانی بودیم و راهنمای ما بودند. توی کار تئاتر، توی کار سینما، ایشون حضور پررنگی داشتند. من یادم هست تو سنین نوجوانی اولین فیلم‌های سینمایی رو که ایشون درش حضور داشتند می‌دیدم، به نظر من خیلی بیشتر از سینمای ایران بودن در اون زمان حضورشون، با قد و قامت کشیده و بیان رساشون به نظر می‌اومد که ایشون اصلا یه چهره غیر بومی و غیر ایرانی هستند، هرچند که که در بعضی از این فیلم هایی که دوتایی که اون موقع دیدیم زنان روسایی یا ایلیاتی رو بازی میکردن، اما همیشه به نظر میومد که ایشون باید کارهای شکسپیر رو اجرا بکنه، باید تو صحنه های نمایش های فرهنگی و اینا باشه، که به هر تقدیر در ادامه هم خب ایشون بیشتر فعالیت هاشون توی کار دوبله بود، جزو صداهای ماندگار جاوید در سینمای ایران هستن، در دوبله ایران هستن. بسیاری از چهره‌های شاخص رو ما با صدای ایشون شناختیم، با صدای ایشون و همکارانشون آشنا شدیم، کسانی که تکرار نخواهند شد، مثل همون زمان خانم ژاله کاظم، خانم فهیمه راستکار، خانم تاج احمدی، مهین دهیم، مهین کسمایی، خیلی ها زنان فعالی که صداهای خاصی داشتن و چهره‌های بزرگ سینمایی رو ما از طریق صداها و بازیهای اونها علاقمند شدیم و شناختیم. ویتا ایورس رو ما با خانم ژاله اولوب علاقمند شدیم، سوفیا لورن رو، نمیدونم سوزان هیوارد رو، خیلی ها رو، خیلی از این بازیگرها.
خب صدای علی رضا مجلل رو شنیدید، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، که از سابقه کاری خانم ژاله اولوف گفت، بازیگری که در سن 97 سالگی روز دوشنبه چشم از جهان فرو بست.
اینجا رادیو فرداست.
خب مسیحیان کاتولیک در سراسر جهان در حالی آینه جشن میلاد مسیح رو برگزار میکنن که در خاورمیانه و در بیت لحم در محل تولد عیسی برای دومین سال پیاپی خبری از چراغانی و جشن‌های سنتی نیست. اردشیر طیبی گزارش میده.
با این ضربات پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان بر دروازه کلیسای پتروس قدیس در واتیکان، جشن‌های تولد عیسی مسیح در میان کاتولیکای جهان آغاز شد. این جشن‌ها تا چند روز دیگر با آغاز سال 2025 گره خواهد خورد که کلیسای کاتولیک آن را سالی مقدس می‌داند و انتظار می‌رود در مراسمی که هر 25 سال یک بار و در ربع قرن برگزار می‌شود، بیش از 30 میلیون زائر مسیحی از واتیکان دیدن کنند.
المذود المبارکه معلنا ولادت الطفل یسوع.
اما در خاورمیانه اوضاع متفاوت است. در بیت لحم، شهری که به باور مسیحیان عیسی در آنجا به دنیا آمده، برای دومین سال پیاپی و در سایه جنگ خونبار میان اسرائیل و حماس، از چراغ‌های جشن و درخت عظیم کریسمسی که معمولاً در میدان گهواره در مرکز بیت لحم قرار می‌گرفت، خبری نیست. در سال 2019 و پیش از اوج گرفتن همه‌گیری کووید 19، حدود 2 میلیون نفر زائر و گردشگر از بیت لحم دیدن کرده بودند. جریس قمسیه، سخنگوی وزارت گردشگری تشکیلات فلسطینی، میگوید این عدد حالا در سال 2024 به کمتر از 100 هزار نفر رسیده است. افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری، جایی که بیش از 800 فلسطینی و ده‌ها اسرائیلی کشته شده‌اند، عامل اصلی این رکود در گردشگری بیت لحم است. مقامات فلسطینی تفکیکی از تعداد غیر نظامیان و شبه نظامیان کشته شده را ارائه نمی‌دهند. از زمان حملات مرگبار 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل که جنگ اخیر در غزه را آغاز کرد، دسترسی به بیت لحم و سایر شهرها در کرانه باختری محدود شده است و صف‌های طولانی از رانندگانی که منتظر عبور از ایست‌های بازرسی نظامی اسرائیلی هستند، به صحنه آشنا در این ناحیه تبدیل شده. در پی این محدودیت‌ها، بیش از 150 هزار فلسطینی که پیشتر روزانه از این مناطق برای کار به اسرائیل می‌رفتند، شغل خود را از دست دادند و اقتصاد اسرائیل نیز 25% کوچکتر شده است. لغو جشن‌های کریسمس در بیت لحم ضربه سختی به اقتصاد شهر وارد کرده. حدود 70% درآمد بیت لحم از گردشگری حاصل می‌شود و تقریباً تمام این درآمد نیز به فصل کریسمس وابسته است. بیت لحم مرکز مهمی در تاریخ مسیحیت است، اما مسیحیان تنها درصد کمی از حدود 14 میلیون جمعیت این ناحیه که در میان ادیان ابراهیمی مقدس شمرده می‌شود را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، حدود 182 هزار نفر مسیحی در اسرائیل، 50 هزار نفر در کرانه باختری و بیت المقدس و 1300 نفر مسیحی نیز در غزه زندگی می کنند. در شهر سیدنایا در سوریه نیز جمعیت زیادی در کنار صومعه تاریخی این شهر برای جشن کریسمس دور هم جمع شدند. این جشن فرصتی نادر برای ساکنان این شهر فراهم آورده که بیش از یک دهه جنگ را پشت سر گذاشتند و زندان معروف آن محل شکنجه و قتل ده‌ها هزار مخالف رژیم اسد بوده. یک روز پیشتر آتش زدن درخت کریسمسی در شهر مسیحی نشین سقیلبیه در نزدیکی حما اعتراضات گسترده‌ای را در میان مسیحیان سوریه برانگیخته بود. گروه موسوم به هیئت تحریر الشام که با تسخیر برق‌آسای دمشق به 5 دهه حکومت اسد پایان داد، اعلام کرده است که کسانی که درخت کریسمس را آتش زده‌اند، مجازات خواهد کرد. شورشیان تحریر الشام در 2 هفته‌ای که از سقوط اسد می‌گذرد، وعده داده‌اند که از اقلیت‌ها حمایت خواهند کرد.
اردشیر طیبی از خاموشی چراغ‌ها و سوت و کور بودن جشن میلاد مسیح در زادگاه مسیح گفت در بیت لحم و گزارشی که از او شنیدیم. اما سامر مندو روزگار میان سالی خودش رو در غربت و بدور از وطنش سوریه میگذرونه. 13 سال از عمرش رو در زندان‌های حافظ اسد و بشار اسد سپری کرده و تا سال 2010 ممنوع الخروج بوده. روایت او از زندان‌های حکومت خاندان اسد به روشنی نشانگر سیستم عریض و طویل اطلاعاتی این حکومت و شکنجه‌های روانی و جسمی در این کشوره. سامر میگه گاه یک زندانی 10 سال در زیرزمین‌های زندان محبوس بوده و هیچ کس نمی‌دونسته بالاخره جرمش چیه. پروانه وحید منش گفتگوی داشته با این زندانی سیاسی پیشین که با هم می‌شنویم.
مخابره خبر سقوط دمشق و فرار اسد از این شهر برای بسیاری از سوری‌ها و مردم در سراسر جهان یک بهت بزرگ بود. سامر مندو، زندانی سیاسی سابق، هم یکی از این افراد بود که خیره بر صفحه گوشی تلفن همراه خود باور نمی کرد که کابوس همه این سالها به پایان رسیده باشد. دیکتاتور سقوط کرده بود.
سقوط دیکتاتور و انتهى الخبر.
سامر مندو یکی از هزاران سوری است که در عمر 50 ساله حکومت خاندان اسد به زندان‌های مخوف این کشور گرفتار شد و 13 سال از عمرش بدون یک روز مرخصی و آزادی در سلول‌های زندان‌های مختلف در داخل و خارج از خاک سوریه سپری شد. پدر و مادرش از اهالی شهر هومس در سوریه بودند، اما خودش در لبنان متولد شد و تا پایان دوره دبیرستان در بیروت تحصیل کرد. خودش می‌گوید اولین بار و برای گرفتن شناسنامه سوری برای ثبت نام امتحان دیپلم وارد خاک سوریه شدم.
وعندها رأيت سوريا يعني كان الأب حافظ الأسد هو الذي يحكم البلد الأسد الأب يعني.
برای اولین بار سوریه را دیدم. رئیس جمهور وقت حافظ اسد بود که کشور را اداره می کرد. مردم سوریه در فقر زندگی می کردند. چیز زیادی وجود نداشت. نه دستمال کاغذی، نه نان، نه روغن. مواد غذایی کمیاب بودند. خیلی کمیاب. برای من که در لبنان زندگی می کردم، فضای لبنان با فضای سوریه خیلی متفاوت بود. با خودم گفتم این چه کشوری است؟ اینجا هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ چیزی.
یعنی ما هذا البلد.
سامر بهت زده از دیدن شرایط سرزمین مادریش به لبنان باز می گردد. با هزاران قصه برای دوستانش. او از فقر و فساد و سرکوبی که در سوریه مشاهده کرده بود، برای دوستانش میگوید.
اقنعني والد صديقي وهو ضابط في الجيش اللبناني اقنعني بان اجلس مع الصحفيين فرنسيين.
پدر یکی از دوستانم که افسر ارتش لبنان بود مرا متقاعد کرد که با خبرنگاران فرانسوی درباره آنچه از شرایط سوریه دیدم گفتگو کنم. من جوان بودم و با آنها صحبت کردم. به آنها گفتم که به سوریه رفتم و در آنجا هیچ چیزی پیدا نکردم، نه غذا و نه حتی ماهی کنسرو شده، نه دستمال کاغذی، هیچ چیزی وجود نداشت. همه چیز در سوریه در حالت سرکوب بود. به شیوه کاملا صادقانه صحبت کردم. آنها از من فیلم گرفتند. چند ماه گذشت، حدود 5 یا 6 ماه، و نیروهای حافظ اسد مرا در بیروت دستگیر کردند و سفر 13 ساله من آغاز شد.
و قادونی الى من هنا بدات الرحله.
سامر که حال 56 سال دارد و ترکیه ساکن است، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف رژیم اسد را که در آنها روزها، ماه‌ها و سال‌ها را سپری کرده، برمی‌شمارد. او قدم اول ورود هر زندانی به زندان‌های اسد را بازجویی‌های طاقت فرسا توصیف می‌کند.
و من هنا بدأت الرحله ليست سهله يعني. یعنی فی کل مکان فی کل مکان عندما تدخلین الى فرع.
سفر آسانی نبود. در هر مکانی، هر شعبه یا بازداشتگاهی که وارد می شدی، بازجویی انجام می شد. این بازجویی رو چگونه براتون توصیف کنم؟ بازجویی ها با خشونت، ضرب و شتم و شکنجه همراه بود. و نکته خنده‌دار اینه که وقتی از یک مکان آزاد میشی و به مکان دیگه ای منتقل میشی، بازجو به تو میگه تمام چیزهایی که اعتراف کرده یا نوشته ای اهمیتی نداره، اینا رو دور بریز. ما بازجویی رو از نو شروع میکنیم و میخوایم ما دوباره حرف بزنی.
هذا في القمامة سنعيد التحقيق من البداية.
سامر که در زندان مزده در دمشق، تدمور در هومس و سید نایا بیشترین سالهای زندان خود را سپری کرده، بر این باور است که نحوه شکنجه و بازجویی در هر زندان با دیگری متفاوت بوده و ماموران اسد روش‌های متنوعی برای فشار و تهدید و شکنجه مخالفان به کار می‌گرفتند. او حتی در بازداشتگاه‌های حافظ اسد در لبنان نیز شکنجه و بازجویی شده است.
یعنی مثلا فی مفرست الحمرا کونها موجوده فی الحمرا فی منطقه الحمرا فی بیروت کان یقتصر.
مثلا در بازداشتگاه حمرا، منطقه حمرا بیروت، شکنجه به صندلی و کابل محدود میشد. میدونی صندلی چیه؟ این یکی از ابزارهای شکنجه بسیار خطرناکه. یعنی صندلی رو میان بازوهایمون قرار میدادند و سپس اون رو به سمت عقب میکشیدند تا کمرمون به سمت عقب قوس برداره. در این لحظه ممکن بود انسان فلج بشه. اونا واقعا با ما سرگرم میشدن. در بازداشتگاه حمرا این شکنجه حدود 2 یا 3 روز طول میکشید.
یعنی فی مفرست الحمرا هو عباره عن یومین او ثلاثه.
سامر ذهن منظمی دارد. این را مدیون زندان است که در حفره های مخوف آن مجبور بود زمان را حفظ کند و خاطراتش را در ذهن نگه دارد.
و من بعدها الى عنجر و هنا عنجر کان موجود ضابط اسمه یوسف.
پس از اون به عنجر منتقل شدم. در عنجر افسری به نام یوسف بود که به اون نبی یوسف لقب داده بودند به دلیل شدت شکنجه هایی که انجام میداد. در عنجر شرایط کاملا متفاوت بود. بازداشتم تقریبا 20 روز در اونجا ادامه داشت و در طول این 20 روز هر روز شکنجه می شدن. اونها ما رو روی دستگاهی به نام بلانجو بالا می بردن، چیز شبیه جره ثقیلی که خودروها رو بلند می کنه. دستبند رو به دستامون می بستن یا گاهی به پاهامون وصل می کردن و سپس ما رو آویزون می کردن. این شکنجه به گونه ای بود که فقط برای لذت بردن از عذاب دادن انسان انجام می شد. وقتی کسی رو برای بازجویی می بردند، معمولاً در وضعیت بدی برمیگردوندند. افراد رو پس از شکنجه نیمه جان و روی پتو به زیر زمین می بردند.
یعنی یتلززون بالتعذیب.
زندان سید نایا که از آن تحت عنوان یکی از مخوفترین زندانهای جهان یاد می شود، یکی دیگر از مقاصد سفر 13 ساله سامر در زندانهای خاندان اسد است. از روز یک شنبه 18 آذر 1403 بسیاری از خانواده های زندانیان پس از سقوط بشار اسد با هجوم به این زندان به دنبال فرزندان و عزیزان خود بودند. در زیر زمین هایی که هیچ اشعه آفتابی مجال ورود به آن را سالها نیافته بود.
یعنی کان هناك رجل فلسطینی خرج یعنی اخرجوه الى رجل.
یکی از زندانیان مردی فلسطینی به نام عرفات دویک بود. او از فرماندهان بلندپایه یاسر عرفات بود. او را برای بازجویی بردند و وقتی برگشت بدون انگشتان پا بود. از شدت ضربات چوبی که به انگشتاش وارد کرده بودند انگشتاش قطع شده بود. حتی چند روز پیش از اون همسرش رو به زندان آوردن و رئیس بخش هشام بختیار او رو در برابر چشمان خودش مورد تعرض قرار داد تا عرفات دویک رو مجبور به اعتراف کنند و اون رو وادار کنند که در تلویزیون اعلام جدایی از یاسر عرفات بکنه. برخی از زندانیان حتی 10 سال در شرایط زیرزمینی و بدون اطلاع از وضعیت بیرون نگه داشته می شدن. این زندانیان معمولاً از تمامی گروه‌های اجتماعی و مذهبی بودند و هیچ تفاوتی در نوع رفتار با آنها وجود نداشت. حتی افرادی از کشورهای مختلف از جمله هندی‌های بودایی به طور اشتباهی به عنوان تروریست‌های اسلامی به سوریه منتقل می‌شدند تنها به دلیل حضور اشتباه در موقعیت‌ها یا مکان‌های نامناسب. اما اتهاماتی وجود داشت که مضحک بودند. مثلا 3 نفر به زندان افتادند چون هر کدوم 5 لیره در ماه به همسر یک زندانی کمک کرده بودند. زمانی که من وارد زندان شدم اونها 17 سال رو در زندان سپری کرده بودند. تصور کنید به خاطر 5 لیره 17 سال در زندان بودند. من زندان سیدنایا را خوب می شناسم. در زمانی که من در این زندان بودم طبقه 3 زیر زمین وجود نداشت. ما در زندان سیدنایا از یک بخش به بخش دیگه منتقل می شدیم. البته این قبل از انقلاب 2011 بود. ما مکانهای مختلف زندان رو به خوبی می شناختیم. دقیقا می دونستیم در طبقه اول چه چیزی وجود داره. در اونجا آشپزخونه بود و اتاقهای ویژه‌ای برای سربازانی که نظارت بر زندان رو بر عهده داشتند. در طبقه اول زیرزمین که خیلی هم بزرگ نبود، زندانیان تازه وارد رو از شعبه های دیگه به اونجا می بردند. اما طبقه دوم زیرزمین مربوط به سلول‌هایی بود که زندانیان رو اونجا می بردن تا کسی هیچ چیزی در موردشون ندونه. اما این هیچ ربطی به جرمشون نداشت و بسیاری به صورت تصادفی در این سلول‌ها 10 سال گرفتار شده بودن.
هناك اناس كانت موجوده لها 10 اعوام 20 عاما في السجن 20.
اما سامر از میان همه زندان‌هایی که تجربه کرده بر این باور است که زندان تدمر از بقیه مخوف‌تر بوده است، زیرا شکنجه در این زندان به شکلی بوده است که کسی در آن جان سالم به در نمی برده و یا اگر زنده می مانده به زندان دیگری منتقل می شده است. او 7 سال را در این زندان سپری کرده و تحت انواع شکنجه بوده است. شکنجه هایی که کمتر کسی جان سالم از آن به در می برد و به گفته سامر خیلی خوش شانس بوده که جانش یاری کرده است.
بلات النحاس النحاس یضربوننا بها و حتی بالبوار الحديد.
ضرب و شتم با میله های آهنی بود یا با لوله های آب و کابل های آهنی. در این میان بسیاری در این زندان جان خود را از دست دادند. در این زندان تقریبا تمام زندانی ها یا 95% آنها به دلیل تغذیه بد و شرایط غیر بهداشتی به بیماری سل مبتلا بودند. هر روز قتل و شکنجه وجود داشت. ما رو به حیات می بردند. هر بند جداگانه و کابل‌های آهنی، کابل‌های مسی و حتی لوله‌های آهنی ما رو می زدند. گاهی اوقات هم از چماق برای شکستن استخوان‌هامون استفاده می کردند. زمانی که باسل اسد فوت کرد، تعداد زیادی از زندانی‌ها به خاطر مرگش کشته شدند. جنازه‌های بسیاری از زندان خارج شد. لبنانی، سوری، اردنی، عراقی، از هر جای دنیا. تمامی مقامات داخل زندان از بازجو تا مسئول بند تا درجه های بالاتر مانند افسران مسئول عمدتاً از طایفه علوی بودند. به ندرت میتونی مسیحی یا فردی از طایفه دیگه در این پست ها ببینی، اما سربازان یا نگهبانان عادی که برای اجرای دستورات از اونها استفاده میشد معمولاً از روستاها یا مناطق فقیرنشین بودند.
در وجود مسیحی ولیکن الحرس ای العساکر.
این زندانی سیاسی یکی از روش‌های شکنجه در زندان‌های خاندان اسد را گشنگی دادن به زندانیان توصیف می‌کند. زندانیانی که پس از مدتی طعم و بو و مزه غذاها را فراموش می‌کردند و تنها برای زنده ماندن تقلا می‌کردند.
غذا قلیلاً جداً. اما الان فلا يوجد غذاء.
در گذشته حداقل هر زندانی 3 قرص نان در روز دریافت می‌کرد، اما این اواخر این مقدار به 0.5 قرص نان در روز کاهش یافته و حتی در برخی روزها هم توزیع نمی‌شد. این شرایط نشان دهنده تشدید فشارها بر زندانیان و کاهش حداقل نیازهای انسانی آنها بود.
سامر می‌گوید خوردن سیب، لمس کردن یک سیب کامل در دست و بوییدن آن برای زندانیان زندانهای اسد یک آرزو بود.
ماجرای اون شخصی که پس از 20 سال آزاد شد و وقتی به خونش در حمص رسید و با دیدن یک سیب کامل به گریه افتاد، گواهی بر عمق محرومیت ها و تأثیر روانی وحشتناک دوران زندان است. این نشون میده که حتی کوچکترین چیزهایی که برای افراد عادی بی اهمیت به نظر میرسه، برای زندانیانی که چنین شرایطی رو تجربه کردن میتونه فوق‌العاده معنیدار باشه. اون تعریف میکرد که خانواده‌ام فکر میکردن من به خاطر اونا گریه میکنم، اما من 20 سال حتی یک بار دستم یک سیب کامل رو لمس نکرده بود. من برای دیدن اون سیب اشک میریختم. در یکی از این زندان ها یک تخم مرغ رو با نخ به 8 قسمت تقسیم می کردیم تا 8 نفر از اون بخورن. سیب مثلا هر 6 ماه یک بار می اومد و ما اون رو با نخ به 20 قسمت تقسیم می کردیم تا 20 نفر از اون بخورن.
سامرمندو چندین بار در میانه مصاحبه بغض می کند. سکوت می کند. خاطرات آزارش می دهند. و حالا دیدن تصاویر همان زندانها و زندانیان بر صفحه گوشی موبایلش برایش طاقت فرسا شده است. می گوید زندان به من آموخت هر چیزی تمام می شود. هر چیزی به پایان می رسد. هر چیزی، حتی حکومت مستبدترین مرد سوریه بشار اسد.
گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با سامرمندو، یک زندانی سیاسی حکومت خاندان اسد در سوریه. با این گفتگو به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم